الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از آنی که وارد بحث فقهیمون بشیم، به تناسب بحث حجم که باشه، لازم است یه اشاره ای به سؤالی که این روزها مرتب از ما و لابد از شما هم می کنن. آن این است که محل سعی صفا و مروه تغییر پیدا کرده. دو تا تغییر هست، یکی در آینده است، یکی امروز. دقت کنید، اما اونی که در آینده است محلی برای سعی به اندازه محل قدیم، اون در حدود 20 متره، یه 20 متر این طرفش، طرف بیرون مسجد الحرام، به نام مسعای جدید درست کردن. مسعای قدیم رو هم دارن تعمیر میکنند و طبقاتی میکنند و زیر زمین و روی زمین و بالا. وقتی تمام بشود از مسعای جدید میرن، یعنی از صفا میرن تو مسعای جدید، میرن مروه، بعد میان تو مسعای قدیم برمیگردن. رفتن از جدید، برگشتن از قدیم. این وقتی کامل بشه. آیا وقتی کامل شد مشکلی ایجاد می شود که بعضی ها سر و صدایی راه انداختند و مشکل گفتند؟ نه، بعضی از علمای اهل سنت، بعضی هم گویا از علمای شیعه در بعضی از کشورها اعتراض کردند. اعتراضی نداره، به علت این که از کوه صفا حرکت می کنند، یه کمی انحنا پیدا می کنه، می رسند به مروه، از مروه هم مستقیم میان به صفا، از مسیر جدید میرن، از مسیر قدیم برمیگرده. تنها فرقی که پیدا میکنه یه انحنای مختصر، حرکت بیضی مانند. ما هیچ دلیلی نداریم سعی صفا و مروه باید به خط مستقیم حقیقی باشه، باید بینهما در عرف سد کنه. حالا بینهما به خط مستقیم حقیقی باشد یا کمی دور بزند، یه خط بیضی خیلی خفیف، این که مشکلی نداره اگر بعدن درست بشه. دلیل قرآنه، دلیل قرآنه، دلیل قرآنه. چند بار باید بگم یه حرفو؟ دارید وقت رو تلف میکنی، انصافا مصداق اتلاف وقت. دلیل قرآن میگه لا جناح علی ان یتوف بهما، باید صدقا یتوف بکنه. خب صدق میکنه دیگه، بین الجبلین دیگه، از این جبل مس. یه خود حوصله کنید معلوم بشه دیگه، معلوم میشه خیلی ها هیچی نمیدونن از این جریان جدید. وقتی کامل بشه بین الجبلینش بحثی نداره، از مسجد الحرام طواف تمام شد میاد رو کوه صفا، نیت میکنه میفته تو مسیر جدید، میره به مروه، میاد به مسیر قدیم. یه لا جناح علیه ان یتوف بهما هست، فقط اگر عکسشو بکشن در مسیر رفتن یک کمی دایره میخوره، کم. منافات با صدق انیت تفرف با ما نداره. الانم تو مسیر قدیم که ما میرفتیم که به خط مستقیم نمیرفتیم، گاهی زیگزاگ میرفتن بعضی از این ور از اون ور از اون ور، خودشون از اینجا میرسوندن به اونجا. چنان نبود که اون خطی که از گاهی خود دست راست دست چپ به جمعیت برمیخوردن این ور میآمدن به جمعیت اون ور میرفتن. یه توفا به ما باشه، اون که بس نداره. حالا اون یه بحث دیگریه. و اما الان چه خبره؟ الان به کلی مسعای قدیم و بستن دارن تعمیر میکنن، هرچه هست رفت و آمد باید تو مسعای جدید باشه. مسعای جدید هم به دوتا کوه نمیخوره. حالا این طوریه دیگه، مسعای جدید به دوتا کوه نمیخوره. اگر راه باز کنن ما از کوه میایم تو مسعای جدید، میریم به کوه. اما حالا که راه بسته، جلو کوه صفا رو بستن، جلو کوه مروه رو بستن، چون دارن تعمیر میکنن، خراب کردن، چند طبقه بسازن بازن بیشتر سابق. حالا چطوره؟ آیا سعی صحیحه یا صحیح نیست؟ این سوال. اما جواب، افراد آگاه از ما، بعضی از علمای بزرگ مدینه که شیعه، شهادت میدن که دیدند خودشون یا اصحابشون که قبل از آنی که مسجد الحرام به صورت فعلی تعمیر بشه، این کوه صفا ادامه داشته به طرف همین طرفی که الان مسعای جدیده بوده، کوه مروه هم بوده قطعا. از علمای اهل سنت هم نوشته بودن 30 نفر از عدول، اونا نوشتن 30 نفر از عدول آمدن شهادت دادن که قبلا دیدن که این کوه ادامه داشته در تعمیر بریدن سرشو. الان ریشه هاش هست، الانم ریشه های کوه صفا و مروه در مسعای جدید هست. به علاوه دیده این مسعای جدید و قدیم رو یه سراشیبی داره. این سراشیبی مال چیه؟ کوه دیگه، رفته زیر موزاییک ها. این سراشیبی سراشیبی کوه. از این ور که سراشیبی داشته، از اطراف دیگه هم سراشیبی داشته. کوه فقط یه قطعه سنگ نبوده، به خصوص این که در کتاب‌های متعدد نوشتن صفا و مروه بخشی از ابو قبیسه، در بعضی ها نوشتن که انف ابی قبیس مثل دماغه ایست برای کوه ابی قبیس. خب این صفای قلم به کوهی نیست به همین اندازه که ما میبینیم، همونطور که از جلو سراشیبی داره از کنار آم سراشیبی داشته، ریشه ها الانم هست. قطعا با شهادت شهود در مسعای جدید یه خورده هم اون طرفتر ادامه کوه صفا و مروه بوده و الانم زیر این سنگ فرش هست. بنابراین باز هم لا جناح علیه ان یطوف بهما. ای به کار این است که شما گوش نمیدی و مزاحمت ایجاد میکنی. من میگم اول علمای شیعه، اون تکه گوش نمیدی من میدی. آقای امری علمای شیعه تصریح کرده، نامه نوشته، وقت ما رو تلف میکنی. شما گوش نمیده اولشو بعد دوباره میگم. خلاصه کلام بس در این است که به شهادت علمای شیعه و شهادت علمای اهل سنت طرفین همه اتفاق کردند و کتب تاریخی صفا و مروه منحصر به این قسمت کوهی که الان دیده میشه نیست، از طرفین گسترش داشته و الان مسعای جدید بین الجبلین است. این که بعضی ها شنیده شد گفتن نرید عمره برای این که سعیتون باطله، مگر میشه خانه خدا رو در از سال تعطیل کرد؟ امکان نداره، خانه خدا رو باید انجام داد. به هر صورت ویلچلی ها رو نمیزنن طبقه پایین، میرن طبقه بالا، اونجا قطعا بین الجبلین نیست. آیا حج اونا باطل یا صحیحه؟ اینا که با ویلچل هستن برن یا نرن؟ برن دیگه، لابد میگید میسورشه اونجا. اگر باور ندارید که صفا و مروه ادامه داره، لاغت میسوره، ویلچری ها رو میبرن بالا، پایینم نمیذارن. بالا هم حضرت عباسی بین الجبلین نیست، کسی بره نگاه بکنه میبینه جبلین پایین هم، این خیلی بالاست، ارتفاع زیاده. و ما میگیم حجشون هم صحیحه، نمیتونیم بگیم دیگه اونا نباید برن، حج اونا باطله، یا حج تعطیل بشه یا عمره تعطیل بشه، تعطیل بردار نیست. فعلا از نتیجه بگیرم، اگر تمام بشود دو مسعا قدیم و جدید سرهم بشه، از جدید بیان از قدیم برگردن، این که لا اشکال فیه، از همون کوه قدیمیه به همون کوه قدیمی منتهی میشه. اما در حال حاضرم که به کلی قدیم و بستن، باز هم نیازی نیست که ما تعطیل کنیم عمره رو و بگیم واجب نباشه، ولی خانه خدا در تمام سال تعطیل نمیشه، از روایات استفاده میشود نباید این خانه تعطیل بشود. فعلا هازا، بله، باید چیکار کرد؟ باید رفت و مسعای جدیدم بین الجبلین لا اشکال فیه هست، و انشاءالله خداوند نصیب همه کند و موفق بشوند و هیچ مشکلی نیست. بله اون مقطعی موضعی فهمیدم چی گفتن، احتیاج به جواب نداره اون مقطعیه. خب و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. برگردیم به فرع سوم از مسئله دوم از مسائل مربوط به نذر حج و قسم و عهد در باره زیارت خانه خدا. در باره یمین در فرع اول صحبت کردیم، در باره نذر در فرع دوم صحبت کردیم، فعلا در باره عهد میخوایم صحبت کنیم. کسی عهد کرده است و صیغه عهد خونده که حج خانه خدا را به جا آورد، حکمش چیه؟ امام قدس سره فقط یه حکم بحث میکنن و اون مسئله شرطیت اذن زوج و پدر، میگن قطعا شرط نیست. دیگه درباره عهد مطلب دیگری ندارن. عبارت امام قدس سره بخونم، ایشون میفرماین کما ان این اقاد العهد لا يتوقف على اذن احد على الاقوى، همان گونه که در نذر اشکال بود که آیا اذن لازمه یا نه، ایشون میفرماید در عهد قطعا نه اذن پدر برای پسر نه اذن زوج برای زوجه لازم نیست. فقط همین مسئله را از عهد میگن. و ما چون رسیدیم به اینجا، من میل دارم امهات مسائل عهد رو فشرده بگم، چون یه مقدار ناشناخته است و افرادم آشنا نیستن به مسئله عهد، به مسئله نذر و یمین آشناترن، به مسئله عهد کمتر آشنایی دارن. من یه امهاتی رو از مسائل عهد به طور فشرده لازم دیدم خدمت شما عزیزان عرض کنم. خب یکی از مطالبی که میخوام بگم همینه دیگه. اما اولین مطلبی که لازم است درباره عهد بگم، کفاره آخریشه. اولین مطلب این است که حقیقت العهد مازا، وثیقته مازا. میگن عهد در لغت چند تا معنا شده برش، در لسان العرب و سایر کتب لغت از مجموع استفاده میشود. عهد چند معنا داره، یکی از معانیش المحافظت و علشه، محافظت بر چیزی. در فقه دستوری داریم راجع به ورود در مسجد که کلمه عهد درشه، یادتونه؟ میگن وقتی وارد مسجد میشه تعاهد نعلین کنی، یه نگاه بکنی کفشاش آلوده نباشه، یه همون معنی المحافظه داره، حواسشو جمع کنی کفشا آلوده نباشه. از دستورات ورود در مسجد تعاهد و نعلیه. یه معنای عهد المحافظه علی الشیء، معنی دیگرش هو الوصیه. عهدنا الی آدم یعنی وصینا، اوصینا، سفارش کردیم. عهد به معنی وصیه. معنی دوم به معنی میثاق و معنی سوم. بله اون اصطلاح فقهاست، در لغت من دارم میگم. العهد به معنی الوصیه یکی از معانیش در لغت گفتم، و یکی از معانیش هم المیثاق، پیمان بستم، من با تو عهد کردم، یعنی پیمان بستم، پیمان بستم، میثاق. مواثیق رو عهود میگن. این در لغت المحافظت و علشه یک، الوصیه دو، المیثاق سه. این معانی لغویه. اما در اصطلاح فقها وقتی عهد گفته میشه، پیمانی کسی با خدا میبنده، فقط با خدا. صیغه ای هم که برش ذکر کردن که مرحوم محقق در شرایع داره، در متن جواهر هم آمده، عاهدت الله یا علی عهد الله، هر دو عبارت هست، عاهدت الله یا علی عهد الله انه متى کان کذا فعلی کذا، انه متى کان کذا، اگر من سیگار کشیدم، اگر من غیبت کردم، فعلی کذا ان اصوم شهرن او احج حجتن. از عبارت محقق استفاده میشه عهد همیشه مشروطه، متا کانه کزا کانه کزا، متا کانه کزا کانه علیه کزا، اگر سیگار کشیدم، اگر غیبت کردم، اگر نماز صبح خواب ماندم، علیه کذا. ولی صاحب جواهر و جمعی دیگر گفتن نه، نزل لازم نکرده همیشه مشروط باشه، عهد لازم نکرده همیشه مشروط باشه، عهد مطلق هم داری؟ آهد الله به این که نماز شب رو بخونم متا نداره دیگه، اگر چی کار بکنم نداره، عهد بستم نماز جمعه هم ترک نشه، با خدا عهد بستم نماز شبم ترک نشه، زیارت عاشورایم ترک نشه، عهد بستم با خدا. خب آیا واقعا باید مشروط باشه؟ نمی شود عهد مطلق که اسمشو عهد تبرعی میذارن، تبرعی، این همون عهد مطلقه. آیا نمیشه؟ چرا؟ ادله عهد اطلاق داره. دلیل بر صحت عهد خواهیم گفت و از اون معلوم میشه که اطلاق داره. پس حقیقت العهد و صیغت العهد و مفهوم لغوی و مفهوم اصطلاح فقهی فشرده اجمالاً روشن شد. خیلی نمیخوام شرح بدی. عهدت الله ان اصلی صلاة اللیل، علی عهد الله ان اصلی صلاة، همین دو صیغه است دیگه، علی عهد الله ان اصلی صلاة اللیل، عهدت الله ان اصلی صلاة اللیل، دیگه متا نداره. اجازه بدید من این جمله رو بگم. فارسی و عربی و زبانهای دیگر معنی نداره، چون ما میدانیم سیاق عقود به هر زبانی میشه، فقط مسئله نکاح و طلاق که روی احتیاطاتی که دارن میگن حتی الامکان به عربی بخوانن، مثلا طلاق، اونجا هم دلیل محکمی نداره، ولی خب حالا احتیاطی میکنن در باب طلاق و نکاح مهما امکن. ما کتابت رو هم کافی میدانیم، منتها در امثال نذر و عهد اینها لا یخلو عن شبهه، ولی در عقود ایقاعات کافی میدونیم، اما در اینجا خالی از شبهه نیست. حالا اجازه بدید، میگن اگر مشروط باشه با نذر چه فرق میکنی؟ ماهیت نذر لله علیه، ماهیتش او تملیک به الله، من یه چیزی رو تملیک به خدا کردم. اما میرسی، اما در عهد پیمان میبندم با خدا، پیمان بستن یه ماهیت، تملیک یه ماهیت دیگریه، قسم یه ماهیت دیگریه، سه ماهیتن قریب الافقن، ولی واقعا سه ماهیت جدای از همن، یکیش تملیک لله، یکیش پیمان با خداست، یکیش قسم با خداست، پیمان با زیده، من فلان چیز رو به تو بخشیدم والله، این پیمان با دیگر، یه قسم با خداست. خب حالا ببینیم، ما تابع دلیلیم، اگر دلیل گفت نتیجه یکی میگیم چشم، اگر نه نه، ما گفتیم تملیک بگید هدیه به پیشگاه خداوند، مؤدبانه بگید هدیه به پیشگاه خداوند، هدیه که اشکالی نداره. خب و اما نکته دوم، اول حقیقت و لغوی و صیغه و اینها بود، دوم دلیل بر صحت عهد چیه که باید عمل بشود و الزام آور است. دلیلش آیات متعددی از قرآن. جالب این که در باره عهد دستمون از نظر آیات باز متعدده. سه آیه رو من اینجا یادداشت کردم. اول آیه 34 سوره اسراء: و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. خیلی واضحه دیگه، امر و اوفو بالعهد، فرق هم نمیذاره بین مشروط و مطلق، مطلقه. هر عهد و پیمانی بستید عمل کنید. و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. آیه دوم آیه 91 سوره نحل: و اوفو بالعهد اذا عاهدتم. اینم امره، وقتی از عهدی بستید به عهدتون عمل کنید. آیه سوم که از اینا بهتره، چون کلمه عهد الله داره. اینا عهد الله نداشت، مطلق بود، همه عهدا رو میگرفت. عهد الناس، عهد الله، عقودی که با مردم میبندید، عقودی که با خدا میبندید، پیمانی که با خدا میبندید، پیمانی که با مردم میبندید. اما اینجا عهد الله، آیه 27 سوره بقره: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. در ردیف هم واقع شده، کسانی که نقض عهد الهی میکنن، کسانی که قطع صله رحم میکنن، کسانی که فساد در ارض میکنن، همه اینا خاصه بودن. قبل از این آیه 27، این الذین صفت چیزی است که در آیه 26 آمده. قبل از آیه 27 چیه؟ ولا يذل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويصل. قبلش ولا يذل به الا الفاسقين، فاسقين رو در آیه 27 تفسیر میکنه. آیه 26 صحبت از فاسقینه، آیه 27 تفسیر فاسقینه. فاسقین کسانی هستند که این سه کار انجام میدن. البته بیان مصداق، نه تمام مفهوم فاسقین. سه مصداق از فاسقین بیان کرده: کسانی که نقض عهد میکنن، عهد الهی، و کسانی که قطع رحم، و کسانی که فساد در ارض میکنن. سه تا مصداق بیان کرده. خب از اینجا معلوم شد آیات با صراحت وفای به عهد، مخصوصا وفای به عهد الهی رو تأکید داره انجام بده. اما روایات چی؟ بیعت یه بحث جداگانه‌ای داره که در باب حکومت اسلامی در جلد دهم پیام قرآن مفصل صحبت کردیم. ببینید اونجا، بله 16، بله. دقت کنید آقا، در تحریر الوسیله توجه کنید آقا، میگم تحریر الوسیله، در وسائل الشیعه در آخر باب نذر و عهد و اینها فقط یک باب داره در باره عهد، فقط جلد 16 باب 25، همین یه باب درباره عهد. و این بله باب 14 اینجا از چیزی داره، ولی عمدش در باب 25. در باب 25 من آخر میخونم، بعد میخونم، چون درباره کفاره است. 4 تا روایت که هر 4 تاش درباره کفاره است. یکی حدیث علی ابن جعفره که کفاره ماه رمضان براش گفته، یکی حدیث ابو بصیره که اون هم کفاره ماه رمضان داره، یکی هم حدیث نوادر احمد ابن محمد ابن ایساس که اون هم کفاره ماه رمضان داره، یکی هم هست که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود رو تفسیر اوفوا بالعهود کرده، کفاره نداره. 3 تاش کفاره است. یکی این. بعدا من یه روایات رو براتون میخونم در وقت چیز که رسیدیم، کفاره که رسیدیم. خب جایی که کفاره واجبه، آیا میشه عمل کردن به اون عهد واجب نباشه؟ ما از کفاره ماه رمضان، ما از کفاره وجوب عمل میفهمیم یا نفهمیم؟ وقتی گفتن ماه رمضان مخالفتش کفاره داره، یعنی روز ماه رمضان واجبه دیگه. حالام که می فرماید عهد اگر مخالفت بشه کفاره ماه رمضان داره، آیا از این که می کفاره داره وجوب عمل به عهد رو می فهمیم یا نمی فهمیم؟ و می فهمیم دیگه. پس این روایات به دلالت التزامی دلیل بر وجوب عمل به عهد داره. بعضی روایات دیگه هم هست که انشالله بعدن در احکام آینده صحبت می‌کنیم. خب تا به اینجا حکم دوم، بحث دوم ما هم روشن شد. بریم سراغ بحث سوم. آیات دیگه هم هست، چندین آیه در باره عهد داریم. من 3 آیه رو فقط به عنوان نمونه ذکر کردم، منحصر به این آ نیز از المعجم المفهرس ببینید کلمه عهد و لزوم عمل به عهد تکرار شد. و اما نکته سوم این است که آیا عهد احکامش شبیه به نذر یا شبیه به یمینه. خلاصه متحد الحکم با نذر یا متحد الحکم با یمینه. بحثی دارن بزرگان فقهای ما. بعضی ها مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه اقوالشون، جلد 35 صفحه 445، جمعی گفتن ان حکمهو حکم الیمین، همه احکامش احکام یمینه قسم. ولی مرحوم شهید در دروس مخالفت کرده، میگه نه، حکمهو حکم النذر. جمعی گفتن حکمهو حکم الیمین و بعضی گفتن حکمهو حکم نذر. صحبت بر این است آیا دلیلی بر هیچ کدام از اینها داریم؟ یه عمومی داریم که بگه الیمین العهد، ببخشید بگه العهد کالیمین، یا بگه العهد کالنذر. آیا روایتی در این زمینه داریم، عمومی داریم که یه چنین چیزی رو بیان بکنیم؟ نداریم. پس چه اصراری است که بگید حکم و حکم الیمین همه جا، یا بگید حکم و حکم النذر همه جا؟ چه اصراری دارید؟ نگاه به دلیل کنید. در همه جا دلیل ببینید چیه، احکامش مثل چیه، احکامش بشمارم، یکی قصد قربت لازمه یا نه. یک. دوم، آیا متعلق عهد باید یه امر راجحی، مستحبی، واجبی، ترک حرامی، ترک مکروهی، آیا باید یه امر واجعی باشه یا نه. سوم این که آیا اجازه زوج و والد لازمه یا نه، همین بحث هایی که داشتیم. خب این احکام آیا حکم نزد داره یا حکم یمی؟ مهم این است که ما یه عمومی نداریم که بگه العهد کالیمین یا بگه العهد کالنذر. پس با چیکار کنیم؟ در احکام همه جا تابع دلیل خاص باشیم. قصد و قدرت میخواد یا نه؟ دلیل خاص میخواد. اجازه پدر و شوهر لازمه؟ دلیل میخواد. راجح باشه یا نباشه؟ دلیل میخواد. همه جا تابع دلیلیم. ما نحن ابناء دلیل. نمیتوانیم یه جا بگیم حکم و حکم الیمین. چرا؟ یه مقدارم از کلمات عامه براتون نقل کنم که اونها آیا عهد و مطابق یمین دانستن یا مطابق نذر. بیشترین کلمات عامه نشان میدهد که اونها اصلا عهد و یمین یکی میدونن. خیال میکنن عهدم قسمه. این فقط یک حکم امام بیان فرموده که من میرسم، فقط یک حکم. اما بقیه احکام بیان نفرمودن. مساوات من جمعی جهاد هم بیان نفرمودن، اشاره به حکم کردن. محل بحث هم همین حکم بوده، ولی ما میل پیدا کردیم یه خود توصیه بدیم بس آیون آشنا بشن به مباحث عهد اجمالاً. و اما عامه عبارات چون نشان میداد که خیال میکنن عهدم یه نوع قسمه، در حالی که ماهیت عهد یعنی پیمان بستن با خدا. قسم خوردن پیمان با خدا نیست، قسم به خداست. ممکن پیمان با بنده خدا باشه. عهدم جز ایقاعات. بله، فقها عامه میگن الحلف به عهد الله یمین. ما اینو نقل میکنیم از موسوعه فقهیه کویتیه، یک دائره المعارف فقهیه برای بیان احکام عقاید عامه. بد نیست، جلد 31 صفحه 33 میگه ان الحلف به عهد الله یمین، ان الحلف به عهد الله یمین و یترتب علی الحلف به، یعنی حلف به یمین نه حلف به الله، حلف به یمین، جمیع الآثار التي تترتب علی کل یمین. هر چی درباره یمین های دیگر گفتیم حلف بالیمین هم داره. اینا یمین و مصداقی، عهد و مصداقی از یمین دانستن. و اشترط الشافعیه فی اعتبارها یمینن. شافعیه گفتن اگر میخواهید این حکم یمین داشته باشه، ان ینوی الحالف بها الیمین، باید عهد هم نیت یمین بکنه، در عهد هم نیت یمین بکنه، نه نیت نذر. لا استحقاق الله للعهد الذی اخذه على بني آدم، لا استحقاق الله للعهد الذي اخذه على بني آدم. نیت استحقاق الله نکنی. استحقاق الله کجاست؟ الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. نیت اونو نکنی. بحث در اون نیست، مسئله رو پرد کردن از محل فقهش به جای دیگر. علم اعهد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا شیطان و امثال این ربطی با مسئله عهدی که بندگان با خدا میبندن داره؟ به هر حال گفته باید نیت اون عهد الهی نکنه، باید نیت قسم بکنه تا احکام قسم رو داشته باشه. تمام کنم کلام عامه رو، بقیه بحث رو بذارم برای روز آینده انشاءالله. اضافه میکنم اینجا از حنفیه و مالکیه و حنابله از این سه گروه نقل میکنه که عهد از مصادیق یمینه. این سه گروه حنابله، مالکیه، حنفیه گفتن عهد از مصادیق یمینه و احکام یمینو داره. منتها از مالکیه، از شافعیه نقل میکند که عهد کنایه یمینه. اونا میگن مصداق یمینه، شافعیه میگن من کنایات الیمین علی عهد الله. خلاصه کنم، اینم البته جلد 7 صفحه 260، جلد 7 صفحه 260. خلاصه کنم، در میان اهل فقها اهل بیت اکثریت گفتن عهد کل یمین، اقلیتی گفتن کن نزد، ولی در میان فقهای عامه تقریبا عمومشون میگن العهد کل یمین. حالا باید انشاءالله رحمان فردا حساب میرسیم، فردا حساب کنیم ببینیم آیا مانند یمینه یا مانند نذره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.